بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الجملات نوراني زيارة جامعة كبيرة سجملة ورزيكم خلفاء في أرضه و حججن علا بریته و انصارن لدینه. یعنی ما اعتراف به این داریم که شما خاندان عصمت سلام الله علیهم اجمعین، شما را خداوند پسندیده است که خلیفه باشید، خلفای او باشید در زمین خدا، جانشینان خدا باشید و هم حجت‌های خدا باشید در میان مخلوقات خدا، و هم یاوران دین خدا باشید، انصاران دینه. جمله اول رضیکم خلفاء فی ارضه، خدا پسندیده از شما را به عنوان خلافت. کلمه خلیفه خب یعنی جانشین دیگه، منتها موقعیت و ارزش خلیفه وقتی روشن می شود که موقعیت مستخلف عنه را بفهمیم. از جانب کی خلیفه هست؟ جانشین کی هست؟ اون طرف که مستخلف عنه هست، هرچه موقعیت او عظیمتر باشد، قهرن موقعیت این خلیفه هم عظیمتره. هرچه او پایینتر باشه، ارزش این خلیفه هم پایین داره. او یکی مثلا خیاط حالا میخواد مسافرتی کند و برای خود جانشین معیم میکنه، باید مسانخ باشه دیگه، در سنخ خودش باشه، اونم خیاطی بلد باشه. خیاط میتواند جانشین خیاط باشه، نجار میتواند جانشین نجار باشه. یک استاد دانشگاه مثلا میخواد مسافرتی کند، میخواد خلیفه براش به خودش معیم کند، جانشین. و معلومه که کسی را معیم میکند که استاد باشه، بتواند اداره کنه دیگه. یا آدم بی سواد باشه، نمیارن که خلیفه استاد دانشگاه باشه که، باید کارو رو انجام بده، مسانخ رو باشه دیگه. سنخیت به تناسب میان خلیفه و مستخلفان عنه لازمه رعایت بشه دیگه. این اقلائیس طبیعیه. دیگه آیت الله العظما مثلا میخواد جانشین برای خودش معین کنه که کارش انجام بده، معلومه اون با کسی رو معین کنه که اونم در ردیف او باشد و اونم آیت الله العظمایی باشد و اون هم بتواند حوزه درس مجتهدین رو اداره کنه دیگه. او کسی است که پای درس او مجتهدین می نشینن، و کسی را باید جای خودش بگذارد که در درس او مجتهدین بنشینن. این معلومه، خیلی روشنه دیگه. و خلیفت الله کی میتواند خلیفت الله باشه؟ اول الله را بشناسیم در حد خود تا بتوانیم خلیفت الله را هم بشناسیم دیگه. نمگر الله ذات مقدسی است که جامع جمیع صفات کمال هست، اوست که خلق میکند، اوست که ایجاد میکند، اوست که افناء میکند، اوست که تدبیر امور می کند. و مسلم بناشد کسی را خلیفه خودش قرار بدهد، جانشین، به تناسب همون سنخیتی که میان خلیفه و مستخلفان عنه باید باشه اینجا مدرعایت بشود. یعنی کسی را به عنوان خلافت خودش انتخاب می کند، او هم در عالم خودش، در حد خودش، همون صفات کمال را در حد عالم امکان واجد باشد و جامع همه صفات کمال باشد، و او هم اراده اش مانند او قهار باشد، او هم علمش مانند او، منتها به اذن الله. فرق همین است که لا فرق بینک و بینهم الا انهم خلقک و عبادک رتقها و فتقها بیدک. در عالم امکان، در عالم خلق به اذن او علمش محیط باشد و قدرتش نافذ باشد و او هم در حد خودش زنده کند، بمیراند، شفا بدهد، ایجاد کند، افنا کند، تدبیر کند، تنظیم کند و چنین باشه. باید اینچنین سنخیت داشته باشه تا خلیفت الله حساب بشود دیگه. نجار خلیفه نجار، خیاط خلیفه خیاط، آیا اون کسی خلیفه الله میخواهد بشود؟ این همینجور یه فرد عادی مثلا پیدا بشود و خلیفه الله بشه، این یه ممکنه؟ ولذا تنها موجودی که صلاحیت دارد که خلیفت الله بشود در عالم انسان است. در عالم خلق تنها موجود انسان است که میتواند مظهر صفات خدا بشود و خلیفت الله بشود. سایر موجودات این قدرت را ندارند، این استعداد برشون نیست. استعداد خلافت اللهی به انسان داده شده است. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. امانت خود در قرآن تفسیر زیاد شده مختلف، شاید یکی از اونها هم همون مسئله استعداد خلافت اللهی باشد. به عقل تفسیر شده، سایر جهات هست، یکی هم احتمالاً بعید نیست که همین استعدادی که به انسان داده شده که میتواند خلیفت الله بشود، این امانتیه. این عرضه شد به آسمانها و زمین و کوها با اون صلابت و قبت و عظمت خلقت که دارن، ابین ان یحملنها، تن زیر بار ندادن، خود را کنار کشیدن. تنها موجودی که قد مردانگی علم کرد و تحمل کرد این بار امانت را به دوش گرفت انسان بود. عمل اهل انسان، او بار امانت را بر دوش گرفت و مسئولیت سنگین هم به عهده گرفته. انه کان ظلوما جهولا، باز هم خب بحث‌ها زیاده، تعلیل شده این مطلب آیا مدح است یا ذم است. مذمت می‌کند انه کان ظلوما جهولا خیلی مناسب در نمیاد با اون عظمت مقام برای انسان داد گفته شده که امانت دارد. احتمالاً باز هم ممکنه یکی از معانی محتمله، نه به عنوان ضرس قاطع، خیر به عنوان احتمال ممکنه این باشه که بعضی گفتن که ظلوم جهول است، یعنی انسان طوری ساخته شده است که در حد خود متجاوز از حد، هیچگاه در یک حدی توقف نمی کند. به هر مقامی و به هر مرتبه ای از مقامات که برسد میخواد بالاتر برود، از این حد به اون حد بالاتر، از این مقام به مقام عالی تر، دائما در حال تجاوز از حد. یک معنای ظلم به معنای تجاوز از حد. اگر به این معنای احتمال بگیریم، به طور محتمل بگیم به انسان موجودی است که در یک حد توقف نمی کند. جهول هم هست، به هر مرتبه ای از علم که برسه باز خودش جاهل میبیند، خودش رو تشنه به رسیدن به مقام عالی‌تر از علم می‌بیند و لذا هی بالا برود، بالا برود. اون چه اندر وهم آید اون شبم. به هر حال انه کان ظلوما جهولا، به قول بعض از شعرایی که ارباب معرفت هم بودن، ظلم او اون که هستی خود را ساخت باقی فانی بقاء سرمد را. یکی از معانی ظلم بودن انسان اینه، ظلم او اون که هستی خود را ساخت فانی بقاء سرمد را. جهل او اون که اون چه غیر حق جز حق بود، هستی او ز لوح دل بزدود. نیک ظلمی که عین معدلت است. نغز مغز، نغز جهلی که مغز معرفت است. اگر به این معنا معنا کنیم، انه کان ظلوما جهولا در مقام مدح هم خواهد بود که داره انسان امانت دار را مدح می کند. در حال حالا ما این امانت که استعداد رسیدن به مقام خلافت اللهی است به انسان داده ایم. و از قال ربک للملائکه انی جاعل للارض خلیفه، وقتی به فرشتگان پیشنهاد شد که من میخواهم در روی زمین خلیفه ای بیافرینم، خلیفه قرار بدهم، جانشین. ملائکه در مقام نه اینکه اعتراض باشون که معصومن، چه بسا در مقام استفهام برآمدن که راز مطلب رو بفهمن. سر مطلب چیه؟ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. گفتن خدایا اونی که میخوای بیافرینی یک موجودی خونریز مفسد، او را میخوای بسازی که خلیفه در زمین باشه. و ما که هستیم موجود تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم، نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. حالا از کجا اینا پی بردن که این مخلوق مفسد خواهد بود، خونریز خواهد بود؟ و ما هم دیدیم شده دیگه، این موجود مفسد شده، خونریز شده. اونا از کجا فهمیدن، پی بردن به این مطلب؟ حالا هنوز ساخته نشده بود این آدم علیه السلام، از کجا پی بردن که این موجود مفسد خواهد بود؟ مختلف نقل شد گفته شده. بعضی معتقدن که قبل از خلقت آدم ابوالبشر علیه السلام در روی زمین مخلوقاتی بودن، یک نوع مخلوقی بوده، حالا ما نمیدونیم اون مخلوق چه سنخ مخلوقی بوده، از بنی جان بودن یا به قول بعضی نسناس بودن، هرچه بودن به هر حال مخلوقاتی قبل از آدم علیه السلام بودن و اونها هم همینجوری فتنه و فساد و خونریزی و جنگ و اینها توشون بوده و فرشتگان چون اوضاع اونها را میدانستن همچه پیشگویی کردن، پیشبینی کردن که اینم که میخواد خلق بشه از اون نوع خواهد بود. برادو گفتن اتز الوفیها من گفت دوتیها و یست قد ما. یک احتمال دیگه هم هست که از همین کلمه فلعرز فهمیدن، چون خدا فرموده که میخوام زمین موجودی در زمین بیافرینم. اونها فهمیدن که این مخلوق هم که مخلوق ارضیه، مخلوقی است که از خاک ساخته میشه و اونی که از این مواد عالم ساخته میشود آمیخته با شهوت و غضبه و شهوت رمز بهیمیت، غضب هم مایه سبوعیت. چنین موجودی که رمز بهیمیت توش هست، رمز سبوعیت برش هست، اینا قهران با همدیگه جنگ و ستیز خواهند داشت، بل افساد میکنن، خونریزی میکنن، کشتار دیگه. از این جهت پی بردن به این مطلب در مقام استفهام برآمدن که سر این مطلب چیه، که چنین موجودی که مفسد باشه بیافرینی. خب حالا شاید تفصیلا شرایط نبوده که ملائکه بفهمن، به طور اجمال فرمود که انی اعلم و ما لا تعلمون، من چیزی میدانم که شما نمیدانید، در خلقت این موجود چیزی میدانم که شما نمیدانید. شاید یعنی این موجودی که آمی آفرینیم اگر ارادهش تابع شهوت و غضب بشود و مایه از شهوت و غضب بگیره، نتیجه همون خواهد شد که شما میگید، نتیجه فساد است و خونریزی است و هرزگی و بی‌عفتی. کره زمین میشود یک باغ وحش درست حسابی، مملو میشود از گرگ و خوک و خرس و روباه و کفتار و درنده ها، اینجور میشه. اما اگر این موجود ارادهش تابع عقل باشه، فرمان از عقل بگیره، نه خیلی بزرگه، به جایی میرسد که حتی ملک هم از ادراک کنهش عاجزه، تنها خدا به کنهش پی میبرد. بسد آدمی به جایی که به دود خدا نبیند، بنگر که تا جهت است مقام آدمیت، انی اعلم و ما لا تعلمون. خداوند حکیم اراده حکیمانه اش تعلق گرفته که انسان بیافریند. انسان یعنی چه؟ خیلی بزرگه. انسان یعنی موجودی که از خاک برمی آید و بر افلاک می نشیند و کمال قدرت در همینه، پسترین و بی ارزشترین موجود را که خاک است حرکت بده، عالی ترین و شریف ترین موجود بسازد. در طول این عمر دنیوی، چند سال عمر دنیوی دارد، می تواند این انسان از این آدم طبیعت، مزبله طبیعت عبور کند و جوری عبور کند که تیرگی ها را بزداید، آلودگی ها از بین برود، بر جلا و صفایش بیفزاید، دم جان دادن مانند یک آفتاب فروزان از این دنیا برود بر غرفه های جنت المعوا بنشیند. این کمال قدرت خدا انسان اینجور ساخته و منظور هم همین بوده و این هم هیچ راهی جز تزکیه ندارد، جز تصفیه هیچ راهی ندارد، باید هم تزکیه بشه. آمده چون از خاکه، هر موجودی که از خاک بیرون میاد موجود معدنی با تصفیه بشه، تا تزکیه نشود به ارزش خود نمیرسه. نفت را وقتی از خاک بیرون میآورن استخراج میکنن تا تصفیه اش نکنن که ارزش و بهای خود را به دست نمیآورد. طلا و یاقوت و فیروزه از خاک بیرون میاد تا تصفیه نشود که اون جلا و صفای خود را به دست نمیآورد. انسان چنینه، یه گوهر ارضیه، گوهر خاکیه، از خاک بیرون میاد باید تصفیه بشود، باید تزکیه بشود تا اون ارزش انسانی خود به دست بیاورد. قد افلح من زکاها. ولذا اون چیزی که هست، ما در مقام تصفیه گوهر عقل خودمون نیستیم، ما به خود خیلی نمیپردازیم، ما زمین رو میکنیم، بعد از دل زمین میاریم بیرون، از اعماق زمین نفتی و آهنی و فولادی و مسی همه بیرون میاریم، تصفیه خانه ها میسازیم، با کمال دقت تصفیه میکنیم. اما گویی تا به حال پی نبرده این که این کان وجود خودمان از همه معدنها بیشتر جواهرات دارد. این تنها این نیست معدن نفت مثلا طلای سیاه دارد یا اون یکی طلای زرد دارد، نه، این کان وجود ما از همه معدنها بیشتر گوهر دارد و گوهر عقل ما بیش از سایر گوهرها احتیاج به تزکیه و تصفیه دارد. و چون نرسیدیم به رضا عقل رها شده، اون کسی که خالق عقل بوده، عقل را کنار شهوت، روی آب شهوت قرار داده تا خوب بپزد پخته شود. به هر حال این استعداد به انسان داده شد. حالا این استعدادی که به آدم داده ان تنها کافی نیست، بله همه انسان ها دارن استعداد را، میتوانن حرکت کنن به کمالی برسن، اما تنها داشتن استعداد که این فایده نداره، ارزش نداره، باید به فعلیت برسه. تا به فعلیت نرسیده بی ارزشه. یه درخت خرما مثلا موقعی که در حال هستگیه یک تک سنگیه، با اون فرقی نمی کنه. یه هستگی خرما با یک قطعه سنگ فرقی نمی کنه. اما استعداد داره، باید به بروز برسه، باید تدریجا حرکت کنه تا یه درخت باروری بشود. گوهر انسان همینه، درخت انسان این هم استعداد داره، با گوسفند فرق داره، با پرندگان فرق داره، استعداد داره، فعلیت برساند این استعداد را. ببین چه خواهد شد، احتیاج به حرکت دارد و تدریجاً، برای بی سادگی هم نیست، ممکنه از میان میلیون ها نفر یک نفر دو نفر بتوانند با ریاضتی کامل، مجاهداتی کامل بتوانند خودشون را برسانند به مقامات عالیه ای که حقایقی را از این عالم درک کنند، ریاضت ها متحمل بشوند. به قول اون شاعران قرن ها باید که تا یک کودکی از لطف طبع عالمی گردد نکو، یا ناطقی صاحب سخن سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. مدت بسیار باید کشیدن انتظار تا که در جوف صدف باران شود در عدن. این ریاضت ها افراد عادی، بله افراد عادی بخوان برسن به مقاماتی ریاضت میخوان، تلاش میخوان، سعی کوشش. اما ائمه خدا علیهم السلام اونها دیگه نیازی به سعی و تلاش و رنج و تعب ندارن. اونها را رضیکم خلفاء فی ارضه، خدا از اول اونها را خاص ساخته است که اینها جامع باشند، جامع همه کمالاتی که خلیفت الله لازم دارد، اونها از اول واجدن، نیاز به تعارف و سعی و کوشش ندارن. هفته پیش مرد شد مثل ما نیستن که با سوزن چاه بکنن تا به آب برسن، نه، اونها اتصال و ارتباط به اقیانوس بیکران علم الهی دارن. خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشهی مهتقین، خدا شما را از اول در عالم انوار خلق کرده، عالم عرش در اونجا بودید شما که همه عوالم زیر پرچم شما بودند و هستند. برای اینکه آدم اول بشر علیه السلام به حسب ظاهر پدر است برای خاتم الانبیا و ائمه هدا علیهم السلام، اما اونها در عالم اول آدم اولن، آدم اول اونها هستند در عالم انوار و اونها هستند که خلیفه مستقیمن. آدم علیه السلام در عالم تبع آدم ثانی حساب می شود در واقع، و اون نمایندگی از اونها دارد، نه اینکه او خود خلیفه مستقیم باشه. خلیفه مستقیم در عالم انوار اونها هستند. انی و ان کنت ابن آدم صورتا ولی فیه معنا شاهد به عبوبتی، از زبان رسول خدا گفته شده این که اگرچه من به حسب ظاهر فرزند آدمم، اما در باطن من پدر آدمم. انی و ان کنت ابن آدم صورتا ولی فیه معنا شاهد به عبوبتی، گر به صورت من ز آدم زادم لیک معنن جد به جد افتادم. گر به صورت من ز آدم زادم، از آدم تولید شدم، اما در واقع لیک معنن جد به جد افتادم. خورشید آسمان ظهورم، عجب مدار ذرات کائنات که گشته است مظهرم. به هر حال اون قول شاعر بزرگوار دیگم به اختران، پرتاب مشکات دل انور ما، دل ما مظهر کل همگی مظهر ما. نه فقط اهل زمین را همه باب اللهی، نه فلک در دورانند به گرد سر ما. در ما فیل خرد کودک ابجد خانیست، فلسفی مقتبسی از دل دانشور ما. پس رضی یکم خلفاء فی ارض، اونا را خدا پسندیده است که خلفاء خدا باشند در عالم. گفت پسندیدن خدا خیلی مهمه، یعنی اینجور نیست که حالا مردم انتخاب کنن به کسی خودش را جا بزند، نه، خدا انتخاب کرده. رضیکم خلفاء فی ارضه. لذا این روایت عجیبه که میفرماید سه گروه هم خدا روز قیامت به اینها نظر لطف نمی کند. ثلاثتون لا یکلمهم الله یوم القیامه، لا یکلمهم الله یوم القیامه، ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم. روز قیامت به این سه گروه خداوند نظر لطف نمی کند، با اون حرف نمی زند، اعتنا به اونها نمی کند. اون سه گروه، یک گروه که بدون این که از جانب خداوند منصب خلافت و امامت به اونها داده شده باشه، خودشون را به عنوان خلیفه معرفی بکنن. و اون گروه دومون کسی است که خلیفه بر حق خدا را انکار کنن، اونی که منصب خلافت به او داده شده بود او را انکارش کنن. اون سومی خطرناک، آدم مراقب باشه از اونها باشه. گروه سوم اون کسانی هستن که برای اون دو گروه بهره ای از اسلام معتقد باشن، خیال کنن گروه مسلمان هم هستن. خب بگه اونا نبودن، اون دو نفر در رأسشون قرار گرفته و اینا بودن. اینا هم خودشون را به عنوان امامت و خلافت عرضه کردن بدون این که از جانب خدا به اونها اعطا شده باشن، و همونها بودن خلیفه بر حق خدا را هم منکر شدن. او که خلیفه بر حق بود، منصوب از قبل خدا بود، او را نفیش کردن. و دیگران هم که او برای اون دو نفر بهره اسلامی قائلن، بگم مسلمانن. نکنه از این گروه سوم باشین، نکنه خیال کنیم که اونها بهره از اسلام داشتن. طبق این روایت هر که خیال کند اون دو گروه از اسلام بهره ای داشتن، در ردیف همون دو گروه روز قیامت مشمول لعن خدا خواهد بود و خداوند اعتناب اونها نخواهد کرد. بنابر خدا میبرین با سخت مراقب باشیم که کوچکترین گرایش نسبت به اونها در دل کسی پیدا نشود. مراقب جوانها و نوجوانها هم باشین که جوری نشود بعض حرفا که زده میشود شنیده میشود خیال کنن که اونها بهره از اسلام داشتن. چون هر گروهی که برای اون دو گروه حظی از اسلام قائل باشن، طبق این روایتی که در متون حدیثی ما نقله، روز قیامت مشمول لعن خدا و نفرت خدا خواهد بود. از تون تنها و اعتراف داریم رضیکم خلفاء فی ارضه. ما معتقدیم که شما را فقط خدا پسندیده، به شما اذن داده از که خلیفه او باشید. و دوم حججن علا بریته، شما را حجت قرار داده بر مخلوقاتش، بریه مخلوقات، مطلق مخلوقات، منحصر به عالم انسان هم نیست. خداوند بارع است، بارع یعنی آفریدگار، خالق، بریه هم یعنی مخلوق. و الخالق بارع مصور، هم خالق است هم بارع است هم مصور. خالق را بنابر وجهی که ماده را ایجاد کند خالق است، به صورت نوعی در آورد بارع است، اعضا و جوارح را هم هر کدام را در جای خودش مناسب قرار بدهد مصور است. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماده وجود ما را ایجاد کرده و بعدم صورت انسانی داده به ما، چون میتوانست به همین ماده صورت گوسفندی بدهد مثلا. حالا شاکریم ما را گوسفند خلق نکرده، حالا باز گوسفند هم خوبه که چیزایی دیگه اینقدر در عالم هست، خلق نکرده ما را، یعنی بارع است، صورت انسانی به ما داده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مصور هم هست، ببینید چه زیبا چشم ساخته، چه زیبا لب و دهان درست کرده، چه زیبا داخل و خارج را منظم کرده، اعضا و جوارح هر کدام در جای خودش مناسب. از این جهت مصوره، از اون جهت که ایجاد ماده کرده خالقه، از اون جهت که صورت نوعی انسانی داده باره است، از اون جهت که اعضا و جوارح را صورت مناسب داده به هر کدام مصوره. شما حجتید بر بریه، یعنی اقرار میکنیم شما خاندان عصمت علیهم السلام، شما حجت بر همه مخلوقات عالم هستید، شما میدانید در زوایای عالم چی هست، شما را شاهد خلق قرار داده. ساختمان عالم را که میسازد، مثل که بنایی که میخواد خانه بسازه، یعنی همراهش میبره ببین اینجا گذاشتم آهن اینجاست، آجر اینجاست و سنگ اینجاست، به تمام زوایای ساختمان کسی را نشون میده، شما را شاهد خلق قرار داده. عالم خلق زیر نظر شهود شما و مشاهدات شما پیریزی شده. او میداند هر کسی در دل چی دارد میگذراند، چه فکر میکند، آینده هر که چه خواهد بود. به نقل مرحوم علامه سید رضوان الله علیه، مولا المتقین علیه السلام شب اول شب در مسجد نماز خونده بود، بعد یکی رو احضار کردن به نام وشاع، فرمود برو در فلان نقطه دور افتاده همین کوفه، اونجا مسجدی هست، مقابل اون مسجد خواهی دید دو نفر مرد و زن با هم مشاجره ای دارن، منازعه ای دارن، فرد رو پیش من بیاور. حالا اینجا نشسته و از آخرین نقطه شهر اونجا با خبر می کند که برو اونها دارن مشغول منازعه. وقتی من رفتم دیدم اون دو مرد و زن کنار اون مسجد در نقطه دور افتاده شهر مشغول منازعه مشاجره ای دارن، گفتم آها شما رو احضار کرد، آمدن با هم آمدیم. بعد اون مرد فرمود که چی بوده منازعه این شما با او؟ گفت که من این زن را عقد کردم برای خودم، مهر براش معین کردم، ولی وقتی که رفتم نزدیک او یک حالت تنفری در خودم احساس کردم، متنفرم، نمیدونم نزدیکش بروم. بعد فرمود که به اون زن فرمود خب تو چی میگی؟ گفت آه این من عقد کرده، من زن او هستم، برای مهر معین کردم، من زوجه او هستم. فرمود تو بر این مرد حرامی، نمیتوانی زن او باشی و نمیشه او شوهر تو باشه. بعد این حرف برای اونها و دیگران که بودن خود تعجب آور بود. بعد فرمود که تو مرو میشناسی؟ به اون زن فرمود، گفت که البته شما را اسم شنیده ام، امیرالمؤمنین، اما از نزدیک من شما را زیارت نکرده بودم، اما من که تو را میشناسم، اسم تو اینه، پدرت این، مادرت این، از فلان قبیله ای، درسته؟ گفت بله. بعد فرمود که یادت هست در جوانی با یک مردی ازدواج کردی، به طور موقت، ازدواج موقت محرمانه، کسی نفهمد، پنهان از خانواده ات، درسته؟ گفت بله. بعد گفت که فرمود که بعد حامل شدی از اون مرد، بعد امن کردی، ترسیدی که رسوا بشوی، چون بنا بود نفهمند خانواده ات، این بچه را بردی در تاریکی شب در خارج شهر در فلان دره اونجا گذاشتی، چند قدم که فاصله گرفتی مهر مادری در تحریک شد، برگشت دوباره برداشتی، باز ترسیدی گذاشتی، چند قدم که دور شدی سگهایی بودن به تو خارج کردن سر صدا و ترسیدی فرار کردی، بعد نگاهی برگشتی و عقب دیدی که سگها رفته سمت اون بچه نوزاد، به بوی او رفته، سنگی برداشتی به سمت سگ پرتاب کردی و اون سنگ خورد به سر این بچه که افتاده بود اونجا و سرش مجروح شد و صدا کرد صداش بلند شد. تو ترسیدی که نکنه صداش برسه به اطراف مردم بیان، فرار کردی رفتی و یه دلت پریشون بود، گفتی خدا یا این امانت را به تو سپردم، رفتی. این درست تا به حال اینجا یا نه؟ گفت بله، ولی عجیبه، مثل اینکه شما قدم به قدم همراه من بوده ای، من که این سری بوده که کسی جز خدا و من نمیدانسته. بله مطلب همین. فرمود حالا از اون بچه خبری داری؟ نه. گفت خیر دیگه، این جوان بچه همین مردی که هرون باشه ازدواج کرده، این همون بچه ای تو هست، همون بچه است که بله بزرگ شد به خدا سپرده بودی، به خدا هم امانت داری کرده. از پیش خودشان هر که مستقلن بخواهد دین را یاری کنه خراب میکنه، نخواهد توانست. یاران دین ائمه علیهم السلام و کسانی که ریزخار خان و نعمت اونها هستند، اونها میتوانند ناصر دین باشند. خب همین چند جمله، خواستم این سه تا جمله توضیح داده شده باشه. بعد رضیکم خلفاء فی ارضه به حججن علی بریته و انصارن لدینه. ما معترفیم که شما را خداوند پسندیده هم جانشین و خلیفه او باشید، پسندیده حجت او باشید در عالم، و پسندیده ناصر دینش باشید. السلام علی مولانا ابوالحسن رضا علیه السلام، که این ایام دیگه منصوب امام رضاست، مخصوصا شب 23 روز 23 این ماه روز شهادت اون حضرت بنابر قولی دیگه، و رضا روز زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام، هنی ان برای اون کسانی که موفق باشند و امروزها مخصوصا روز 23 مرقد مطهر امام هشتم را زیارت کنم. ما که دوریم از همین جا هم عرض ادب با آستان عبادتش می کنیم. السلام علی اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی و حجت علی من فوق العرش و تحت ما تحت السرا. خداوند به همه ما روزی کند زیارت مرقد مطهرشان را. آقایان سروران عزیزم افاضه می فرمایند همینقدر که همین مقدار در بستر افتاد، در بستری که بدنش مسموم، یتمن مرو تمن منسلیم، مانند مارگزیده به خود می پیچی تا اینکه جوانش جوادش علیه السلام کنارش آمد و در آغوش فرزند جوانش به عالم قدس ارتحال پیدا.